میکنم دیدم
تنبرم دیدی کیه؟ حتی میدونی اقساطم میدم من نمیاوردم اینجا چیکار میخواستی بکنی ها؟
بابا سوری آقا جان من قبل از یه بیام اینجا رفتم همه جا رو گشتم بعد اومدم اینجا اینایی که تو داری میگی همه رو خودم میدونستم
میدونستی برای چی وقت منو طلب کردی؟ برای چی وقت منو
اول از همه جا قیمت بگیرید بعد اینجا با خیال راحت خرید کنید شهر لوازم خانگی
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس خونه رو به روز با بیمکس بی سر و صداست با بیمکس آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس نبض زندگی میزنه با بیمکس بی مکس
زندگی بی مکس جریان داره بی مکس
به نظرم واسه اونجا یه کاناپه و یه فرش واسه جلوش خیلی خوب میشه
خب
یه لباس شویی و یه ناهارخوری چهار نفرم واسه اونجا
اینا که همه شدونه شد 100 میلیون
خب بودجمون همین قدره وگرنه که یخچالمونم خیلی قدیمی شده
آها نگران اون نباش تا نیم میلیارد میتونیم خرید کنیم اونم اقساطی و بدون نظامه
الکی میگی
سقف اعتبار خرید اقساطی در سرای بزرگ ایرانی تا نیم میلیارد تومان افزایش یافت. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم و اصفهان و به زودی در تهران. تلفن 025-31-02.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده تا ساعت 22:10 شب. در کنار شما هستیم از رادیو فرهنگ و شما شنونده این برنامه ها خواهید بود تا ثانیه های دیگر داستان یک کتاب رو خواهید شنید 23 دقیقه ایران دخت ساعت 21 چاپخانه و 21:31 شبهای فرهنگ حسن ختام این بخش از برنامه های رادیو فرهنگ امیدوارم برنامه ریزی بفهمید و شنونده این برنامه ها هم باشید از رادیوی منتخبتون رادیو فرهنگ همینک از شما دعوت میکنم شنونده برنامه داستان یک کتاب باشید به مدت 27 دقیقه
داستان یک کتاب برنامه ای از گروه جامعه و کتاب رادیو فرهنگ به نام خدا هر کتابی روایتگر داستانی و روایتی است اما پشت همه روایت ها و داستان ها داستان دیگری نهفته است و آن داستان خودان کتاب است در این برنامه هر بار داستان یک کتاب را خواهیم شنید
وقتی شوهرم از جبهه نامه می داد دیگران آن را برایم می خواندند با این سواد کمی که دارم یقین دارم عبدالله شهید است قبل از مجروحیت به این مقام رسیده بود قبل از آنکه گلوله توپ کنارش منفجر شود عبدالله همان بار اول که از من و مادرش دل کند همان سپیده صبح که بچه ها را در خواب بوسید و به جبهه رفت به مقام شهادت رسید یقین دارم ترک کردن خانواده سخت در این کار دنیا برای عبدالله بود پسرم اون مرد بود برایم قهرمان بود نشان فداکاریش پیش من است، در قلب من است. عبدالله خدایی هست. هر کارگر یا کشاورز روستایی را که می‌بینم به یاد عبدالله خودم هستم. هنوز خدایی هست.
به نام خدا، کتاب کاش این گلوله شلیک نمی‌شد. هفتمین کتاب من هستش که تدوین کردم و موضوع کتاب انفجار یک گلوله توپ هستش که خاطرات و مستنداتی که مربوط به این موضوع هستش رو در 616 صفحه من جمع آوری کردم مطالبی که هست در جنگ 8 ساله این هستش که حدود 36 میلیون گلوله توپ در جنگ 8 ساله شلیک شد، یعنی سهم هر ایرانی 1 گلوله بود. رژیم بعثی عراق به خاطر حمایت‌های گسترده‌ای که ازش می‌شد توپخانه‌ای بسیار قدرتمند داشت و مهمات‌های فراوان به دستش می‌رسید و به این دلیل در آتشباری توپخانه بسیار موفق بود و ما در مقابل این آتشباری ضعیف‌تر بودیم به خاطر تحریم هایی که اون زمان بوده و ما بسیار کم میتونستیم مقابله به مصر بکنیم و این آتشباری ها تلفات بسیاری از ما میگرفت و این رزمنده ای نیست که وارد خط مقدم شده باشه و از آتشباری سنگین دشمن خبر نداشته باشه و همه این آتشباری رو تو ذهنشون داره. این کتاب رو در دفعه قبل که صحبت کردیم متوجه شدیم به قسمتی از ماجراهای کتاب رسیدیم و با یک کدوم از راویها به رزمنده بسیجی آقای داوود سرلک خاطراتش رو شنیدیم و این بار وارد بحث تخصصی پزشکی این کتاب میشیم. ما برای به دست آوردن اسناد پزشکی این کتاب تلاش بسیار زیادی کردیم و تونستیم 485 برگ سند پزشکی از 4 مجروح جنگی جمع آوری بکنیم. خوشبختانه یک کدوم از پزشکانی که با یکی از مجروحین جنگی به نام عبدالله خدایی کار پزشکی داشته همراه کتاب میشه و در جمع آوری اسناد و در توضیحات اسناد پزشکی و گویاسازی اسناد پزشکی به ما کمک میکنه و کمک این پزشک کارساز بوده و راهچاره بسیار خوبی رو برای این کتاب انجام داد. در کمتر کتاب‌های پزشکی هست، چون اسناد پزشکی بسیار تخصصی هست، گویاسازی این اسناد لازم هست و ما در این کتاب اسناد پزشکی که یک سری اسناد تخصصی هست به صورت عامیانه و با زبان ساده به خواننده ارائه میشه و تونستیم که این مطالب رو در این کتاب به شکل بسیار خوبی که تقریباً شاید 20% از حجم کتاب رو گرفته از اسناد پزشکی جنگ استفاده بکنیم. از اسناد کتاب کاش این گلوله شلیک نمی‌شد اسناد نظامی و قرارگاهی هستش که ما این اسناد رو از مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ نسخه برداری کردیم که بدونیم چرا کوه گردرش مورد هدف و آتشباری توپخانه ارتش صدام بوده که چرا این نقطه رو برای آتشباری استفاده می کرده، هدف قرار می داده و تونستیم اسناد نظامی رو نسخه برداری بکنیم و در اون روز حادثه اسناد قرارگاهی رو در این کتاب آوردیم و توضیحات اسناد نظامی هم توسط راوی مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ جناب مهندس سید ابوالفضل سید موسوی که خودشون اون اسناد قرارگاهی رو در اون زمان نگارش کرده بودن در این کتاب همراه و همکار ما بودن و اینها رو در تدوینش به ما کمک کردن.
بعد از اون اتفاق که افتاد، در واقع اون شلیک توپ که تو مطلب اصلی این در واقع کتاب هستش، سالهای زیادی گذشته بود، بیش از 30 و چند سال گذشته بود. خب من بعد از مجروحیتون در واقع عملیات، موقعی که دیگه حالا بهبودی پیدا کردم، به گردان دیگه رفتم. بچه های گردان انصار دیگه ارتباطی نداشتم. خب اخویه منم تو همون عملیات شهید شده بود که در واقع ارشاد ارتباط ما بین بنده و گردان انصار برادر بزرگترم میشد. خود نداشتم این ارتباط رو دیگه. بعد از چندین سال، 30 و چند سال بود که گذشته بود، گوشی موبایل من زنگ خورد و جناب حاج اصغر آقای کاظمی پشت خط بودن. سلام احوال پرسی با هم دیگه داشتیم و یه چیزایی گفت که من دارم در واقع یه کتابی تهیه میکنم در مورد اون اتفاقی که افتاد. ایشون زحمت کشیده بودن و یه مقدماتی در واقع انجام داده بودن. یه قراری با هم گذاشتیم توی مسجدی نزدیک میدون توحید فکر میکنم بود که جناب آقای کاظمی اونجا فعالیت های خاص داشتن با آقای اسکریان که یکی از در واقع بازمانده های این قضیه هستن. اونجا با هم یه قراری گذاشتیم و یک روز ظهری من خدمتشون رسیدم، در واقع با ضبط در واقع یک خاطری از بنده با برادر بزرگترم شروع شد. قبلش خب یه خوشبشایی کردیم، بعد از چندین سال بود جناب کاظمی و من میدیدم، خیلی خوشحال شدم دیدنشون. همچنین آقای عسکری، آقای عسکریانو من اون موقع که مجروح شدم یادم که یه اتفاقی افتاد، ایشون ساق پاش از پاش جدا شده بود به خاطر ترکش بعدی که خورده بود، حال خیلی نامناسبی داشت. ایشون ندیده بودم تو تا تو یکی از مراسمای فکر میکنم زیارت عاشورای حاج منصور عزیز صبحانه بود، موقع رفتم زیارت عاشورا داشتم طبقه پایین اومدم، یک دفعه دیدم چش تو چش شدیم با آقای عسکریان. از این موضوع هم شاید 5 6 سال گذشته بود بعد از اون قضیه که ایشونو دیدم و حال هواپرسی و شناخت بنده رو، منم ایشونو شناختم. دیگه بعد از اون ندیده بودم تو بعد از چندین سال میزنه از 30 سال که با زحمت آقای کاظمی در واقع این بازدید اتفاق افتاد، همدیگر دیدیم، خاطرات با هم مرور کردیم و اون موقع شروع کار بود که یه ضبطی انجام دادن، یه خاطری از بنده نقش شد و بزرگوار ضبط کرد و یه مطالبی هم بعدن در واقع خلاصه از بیوگرافی و در واقع از آشنا شدن با جبهه اون گردان اون لشکر رو به صورت مکتوب برای جناب کاظمی فرستادم که ایشونم چندین بار در واقع اصلاح کردن مطالبی ها که باید اصلاح می شد که به درد کتاب بخوره. خب چند بار دوباره با همدیگه جلسه گذاشتیم، قرار گذاشتیم که مطالب رو با همدیگه بالا پایین کنیم که خدا رو شکر یک کتاب مستند بسیار جامع و خوب که به نظر من اون بخش روایی شاید اندازه بخش مستندش ارزشمند نباشه، چون واقعا این کتاب ها خاطرات در واقع مستندات جنگ رو به همراه داره که سالهای خیلی دور میتونه این کتاب مورد استفاده قرار بگیره. به نظر بنده چیزی که روایی هست شاید زیاد موندگار نباشه، ولی کتابایی که به صورت مرجع هستن، در واقع مستندات قوی دارن، مثل این کتاب ماندگار خواهند بود.
آیه حمیدرضا عسکریان از بچه های مخابرات بودن، در حقیقت مسئول مخابرات گردان انصار بودن که من و آیه داوود سرلک در مخابرات گردان به مسئولیت آقای حمیدرضا عسکریان خدمت می کردیم و توی عملیات با فرماندهی و مسئولیت ایشون کارهای بیسیم و مخابراتی انجام می دادیم. من علاوه بر این که نویسنده و تدوینگر این کتاب هستم، تو خود منطقه جنگی هم حاضر بودم، یعنی در لحظه انفجار این گلوله توپ شاید 300-400 متر بالاتر و در پیچهای بالاتر بودم و صدای انفجار رو شنیده بودم، مثل انفجارهای بسیاری که در یک روز جبهه من میشنیدم، صدای این انفجار رو هم شنیده بودم. ولی چون جلوتر بودم و بچه ها پشت سرم بودن، این خبر در غروب اون روز 30 دی 66 به من رسید، وقتی که ما به اردوگاه جلوتر که اردوگاه هرمدان در عمق خاک عراق بود رسیدیم، اونجا من خبر مجروحیت حمیدرضا عسکریان مسئول مخابرات گردان انصار و خبر مجروحیت داوود سرلک و شهادت احمد صاحبی رو که از بچهای مخابرات بودند رو در غروب اون روز شنیدم و البته شهادت چند تا از بچهای تدارکات که فقط ایوب سلگی رو بیشتر تو ذهنم بود اون زمان. با عبدالله خدایی و محمد تقی قسیمی آشناییت چندانی نداشتم. یک گردان همیشه حدود 400-500 نفر هست و به خاطر سپردن اسم همه بچه ها قطعا مقدور نبوده و من علاوه بر این که تدوینگر این کتاب هستم، در فاصله نزدیکی از این حادثه بودم و کار این کتاب مدیون خاطرات خودنگاشت رزمنده بسیجی و رزمنده داوطلب حمیدرضا عسکریان هست. به خاطر دارم که ایشون سال 90-91 پیش من اومد در دفتر ادبیات و هنر مقاومت و میخواست خاطراتش رو تدوین بکنه و ما تلاش کردیم که خاطرات ایشون به صورت خودنگاشت تدوین بشه. ایشون اصلاحات رو انجام میداد و من کار رو باز دوباره میخوندم. چند بازنویس کار متن خاطرات ایشون رو بازنویسی کرد، اما متاسفانه خاطرات اون کشش رو برای کتاب شدن نداشت. البته این نه به اون معناست که خاطرات جذاب نبود، خاطرات جذاب بود، ولی در بازار فروش کتاب خاطرات متشابهی از مثل خاطرات ایشون که بی سیمچی بودن و جانباز پاقطعی بودن شاید 30-40 کتاب با همون شرایط چاپ شده بود و دفتر ادبیات میخواستش که با یک رویکرد جدیدی به این حادثه نگاه بکنه. به این خاطر ما و دوستانی که در دفتر ادبیات بودند تصمیم گرفتیم که پروژه رو از تک خاطره به مجموع خاطرات و اون سوژه انفجار رو ما زیر ذره بین بگذاریم و تمام افراد رو پیدا بکنیم و این کار قطعا دیگه تحقیق محسوب می شد، خاطرات خودنگاش نبود و انشاءالله آقای عسکریان باز در تلاش هست که کتاب خاطرات خودش رو که قطعا مفصل تر از این مجموعه است که در این کتاب اومده و شاید 3 برابر این حجم رو داره، اون رو جداگانه منتشر بکنه. ولی چون در این کتاب باید همتراز دیگر روایت ها می شد، ما مجبور شدیم خاطرات جناب آقای عسکریان رو خلاصه و مرتبط با این حادثه و موضوع کتاب بکنیم. به هر حال ما شروع کار با خاطرات حمیدرضا عسکریان بود، به موازات با خانواده شهید ایوب سلگی و بعد خانواده شهید وهابی و بعد خانواده شهید احمد صاحبی که دیگر نفرات بودند، ما کارها رو پیش بردیم و قطع به یقین حاصل کردیم که این سه نفر، این سه شهید بزرگوار در کنار آیه عسکریان به شهادت رسیدند. بعد از این قضایا نفر پنجم آیه سرلک بودند. بعد از آقای سرلک به خانواده عبدالله خدایی رسیدیم. خانواده عبدالله خدایی در بنیاد شهید پرونده بسیار سنگین و قطوری داشت، چون 150 عمل جراحی داشت و وقتی که آقای عسکریان و آقای سرلک تایید کردن که این شخص در انتهای ستون بوده، ما تونستیم که به خانواده با عکس این رزمنده، به خانواده عبدالله خدایی برسیم و خاطرات همسر این جانباز مرحوم رو به دست آوردیم و جمع آوری کردیم و به اون اسناد پزشکی رسیدیم که خدمتتون گفتم. و همه این نفراتی رو که اسم بردم در کتاب کاش این گلوله شلیک نمی‌شد اشاره شده. اما سخت‌ترین و مشکل‌ترین رزمنده‌ای که بهش شناسایی شد و دسترسی بهش پیدا کردیم، نفر پنجم ستون محمد تقی قسیمی بود. یادم هست بارها با آقای عسکریان و سرلک ما جلسه میگذاشتیم که نفر پنجم ستون چه کسی بوده، اما متاسفانه به جایی نمیرسیدیم. حافظه بچه‌ها یاری نمیکرد. حتی در یک مقطع گفتیم شاید از گردان دیگه‌ای وارد ستون گردان انصار شده باشه، از یک یگان دیگه‌ای وارد ستون بچه‌ها شده باشه، چون هیچ کس از ایشون اطلاعی نداشت، از نفر پنجم ستون محمد تقی قسیمی. رو این حساب دوباره تحقیقات میدانی رو ادامه دادیم. وقتی آلبوم عکس جانباز عبدالله خدایی اسکن شد و روی میز و در کنار ما قرار گرفت، یادم هست که آقای سرلک اشاره کردن که من این شخص رو میشناسم و این شخص نفر پنجم ستون هست، و آقای عسکریان هم یه سری تکون داد و گفت احتمال داره و این باشه، و ما با همین یک دونه عکس شروع کردیم باز کار رو ادامه دادن و جاهای مختلف رو رفتیم. و در یک مرحله باز از تحقیقات میدانی یک دفترچه آمار خصوصی گردان رو ما پیدا کردیم که یکی از بچه ها زحمت کشیده بود آمار مجروحین و شهدای گردان در اون عملیات رو نوشته بود. ایشون در بین بچه های تدارکات به نام محمد قسیمی اشاره کرده بود که ما احتمال می دادیم این محمد قسیمی همین عکسی باشه که دوستان تایید میکنن نفر پنجم ستون بوده. به این خاطر ما به بنیاد شهید مراجعه کردیم و تمامی محمد قسیمی ها رو در بنیاد شهید ما بررسی کردیم، ولی باز هم به نتیجه نرسید. در نهایت دوستانی که در گروه تحقیق بودن گفتن شاید پیشوند یا پسوندی در اسم کوچیک ایشون باشه، که ما باز دوباره شروع کردیم با محمد رضا قسیمی، محمد حسین قسیمی و تمام اینها رو تو بنیاد شهید پیگیری کردیم و در یک جا رسیدیم به محمد تقی قسیمی، جانبازی که در اون تاریخ 30 دی 1366 مجروح شده، ولی پرونده رایانه‌ای نداره، چون اون زمان رایانه نبوده، نتونسته بودن این رو وارد سیستم نکرده بودن. روی این حساب مجبور شدیم به پرونده کاغذی که در بایگانی راکد بنیاد جانبازان جنوب تهران بود مراجعه بکنیم و تو اونجا این عکس رو مطابقت بدیم با اون پرونده.
بعد از این اتفاق که در واقع توپ منفجر شد و ما مجروح شدیم، خب ما که مجروح بودیم 3-4 تا رو انداختم پشت تویتا. شاید اون لحظه چهره‌ای که از آقای قسیمی من یادمه، هیکل ورزیده و خیلی درشتی داشت، شاید بالای 100 کیلو وزن نشون میداد، از همه ما سالم‌تر بود ظاهرا. یادم این لبه تویتا نشسته بود، بعد بیرون نگاه میکرد، یه اخمی رو چهرهش نشسته بود و داشت میگفتش که آره بچه ها مجروح شده اینا. من این صحنه رو یادم کاملا. بعد ایشون ندیدم تا اینکه آخرای جنگ تموم شد، موقعی که صدام حمله کرده بود به کویت، دوباره یه فراخوان زده بودن، لشکر اومده بود، بچه های قدیم اومده بودن دوباره ساختم دو کوه. نزدیک نماز مغرب بود، رفتم سمت سرویس های گردان، دیدم کسی یک نفر تکیه داده به دیوار، دوتا اسام زیر بغلشه. چهره رو شناختم ولی اصلا اون جسه و اون تیپ دیگه اون آدم نبود. یه آدم که کاملا معلوم بود که فشار سختی، یه درد زیادی کشیده، چهره کاملا در هم رفته و بسیار نحیف و لاغر. تو چشم هم دیگه نگاه کردیم، یه لحظه من گفتش که شما بچهای گرد و انصار نبودی؟ خب خیلی گذشته با این سارا. گفتم چرا، شما چهرهتون برای من خیلی آشناست. گفت شما کجا مجروح شدی؟ تا گفت کجا مجروح شدی یادمه که ایشون مونتا معلوم بود که مجروحیت خیلی ایشون از بین برده بود، کاملا نحیف، یه آدم مثلا 30-40 کیلو. بعد از بالای زانو فکر کنم پاش قد بود که اساسی رو. گفتم شما که مشکل نداری چه اینجوری شد پاتون قد شده؟ گفت اتفاقات خیلی بدی برام افتاد، پام سیاه شد، مشکل پیدا کردم و تو چند مرحله پای من قد کردن. یا در واقع کسی که تو اونجا به ظاهر از همه مسالم تر بود ولی بسیار به قول معروف درب داغون شده بود.
جانباز قسیمی تقریبا مثل جانباز خدایی، منتها در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پاهاش عفونت استخوان پاهاش رو میگیره و مجبور میشن اول پاشو از زیر زانو و بعد از بالای زانو قطع بکنن، ولی عفونت استخوان ادامه پیدا میکنه و بالاخره در اسفند 1369 به فاصله چند سال از اون حادثه ایشون فوت میکنن و متاسفانه حالا اون زمان در قطعه جانبازان هم دفن نمیشه. کتاب هایی رو که من منتشر کردم بیشتر در انتشارات سوره مهر هست و در دفتر ادبیات مقاومت، چون این کار انجام شده بود انتشارات سوره مهر این رو قبول کرد که چاپ بکنه و 16 صفحه انتهای کتاب هم خوشبختانه رنگی چاپ شد، چون اسناد اون نقطه انفجار رو هم ما تو این کتاب آوردیم و این اسناد بسیار، عکس‌ها بسیار کیفیت کم داشت، اما خوشبختانه به واسطه اینکه عکس‌ها رنگی چاپ شد بسیار کتاب مناسب در اومد و در اختیار خوانندگان هست. کتاب کاش این گلوله شلیک نمی‌شد.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ساعت 20:30 است. همینک در ادامه برنامه رادیو فرهنگ از شما دعوت میکنم شنونده برنامه ایران دخت باشید.
این برنامه روزنیست به سوی زندگی زنانی که با تلاش و اندیشه آینده را ساختند، زنانی که نامشان را از این سرزمین وام گرفتند.